جانش از شادی تو بمبار. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم.
پانزده و 31 دقیقه. ببینید کی اینجاست یا بشنوید.
هیچکی نمیتونه ببینه یگانه جز صداوردار محترم و تهیه کننده و هواهنگی.
شما
هیچکی از نمیتونه
اون حجم پررویی رو بذار کنار. بله. کجا بودی؟
سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه سعادت.
سعدآباد.
ببخشید از اینکه پنجشنبه میشه ما سعادت آبادی شکل میایم جلو دوباره.
ای بابا.
آره خیلی ممنونم که منتظر بودی یگانه. رفتی
کجا بودی؟
من واقعا قرار اینجا یه دستپریزاد به مردم بگم.
کجا بودی؟
دیروز که در حرکت منسجم جاده های پردیس و چالوس رو کیپ کردن، یعنی تا گفتن تا آخر هفته
قرار از آلودگی هوا. خب
حالا این باشه اونا فرار کردن دیگه، پس باید خلوت میشد. این وضع ترافیک چیه بابا؟ درسته یه جایی
ما چند نفریم تو تهران؟
یه قاره
چند میلیونیم؟
وا این سولوژه 18 میلیون نفریم در تهران.
چند نفرمون
در شب
چند نفرمون
در روز تبدیل به 20 خورده میلیون نفر میشیم. ولی یه کار موضوعی که هست واقعا یه جاهایی بله من قبول دارم قصور بعضی از مسئولین بوده که یه سری از قوانین مربوط به آلودگی هوا رو رعایت نمی کنن.
بله.
اما خب خود مردم هم تا می فهمه آلوده شده سنگ تموم میذارن دیگه. مثلا اگه ستایی با یه ماشین بی اومدن الان سه ماشینه با یه نفر بیاد. امیدوارم متوجه شده باشید.
کجا بودی؟ خیلی خوش اومدی. حالت خوبه؟ مردم سراغتو میگیرن.
مردم عزیزن. مردم جارن. تاج سرن. همه داشته ها و نداشته های من. حساب و حسابداری من.
آفرین. روز حسابدار رو بازم تبریک میگیم.
گرامی میداریم.
سوال برنامه چیه؟
گفتم
براتون. بازم میگم براتون. در چه تاریخی گروهی از تاثیرگذاران حوزه حسابداری و مالی 15 آذر رو به عنوان روز ملی حسابدار انتخاب کردن؟
تو که تا 1380 شو گفتی.
آفرین.
یعنی اگر نبودم شنونده بوده. بله قربان. اگر تا همین الان موفق نشدید خدا رو شکر کنید، بگید خدایا دوست دارم، خدایا شکر.
آفرین. 30094 میتونید پاسخ. رضا موگویی گفته من نگرانتم آنچه جان.
رضا جان من اینجا هستم، سوالهای خودتون از من بپرسید چون یگانه سواد درست حسابی نداره جوابتون رو بده. یگانه باش.
برو بیا.
چش
نه تو آخر. همون ترافیک بریم. بله یادش بخیر.
یادش بخیر یگانه. تو جقله بچه بودی.
یه چیز دیگه خواستی بگی؟
انقضه بچه بودی. دیدم انقضه رو که مردم نمیبینن چه قضه. بس جقله چون یک میزان اندازه گیریه درسته. شما جقله بچه بودی. عید که میشد یگانه عیدیامونو جمع کردیم. چه اتفاقی قشنگی میافتاد.
ما میرفتیم خرج میکردیم.
نه یگانه اصلا ما بلد نبودیم خرج کنیم. ما فقط اون موقع یه مصرف کننده تابل خیار بودیم.
از این تو پلاستیکی ها راهها.
آفره اونم مامانم برام میخرید راست شو بخواهی.
اونم مامانم تو میخرید.
بله و خیلی قدیم سال 1223 این قضیه تو بیشتر نبود. بعد همه رو بیاماریم ایدیامون رو جمع میکردیم. آخرش دو دستی با احترام و احتشام تقدیم میکردیم به پدر عزیزمون که بذاره بانک. آخرشم معلوم نشد بابای پوله رو خورد، بانکه پوله رو خورد.
بانک بود اون موقع؟
بانک بود دیگه.
1223
خب من دیر چیز شدم بزرگ شدم. یعنی من از 1223 که به دنیا آمدم تا 1301 داشتم بزرگ می شدم.
تو داری قضیه نسبت آم معنیشن رو زیر سوال می داری.
من آمدم با دیوتون ایشالله هم مقابله کنم و به جای سیب این واریتون رو بکوبم تو سر تو به تمام قوانین طبیعت پی ببری.
خودم خشنم هستی می دونی؟
دیر می کنم اینجوریه.
آسیب دیدی. آسیب دیدی.
دیر میکنه درست. یادش
بخیر. روانشناس دارین درست میکنه.
یادش بخیر.
یادش بخیر.
چی گفتی یادش بخیر؟ شما میگی من یادش بخیر. یه داد بچه که بودی؟ یه قله بچه بودی ما. اون موقع ما هم یه قله بچه بودی.
یعنی ما که
این چیزایی که الان برای تو رویاه برای ما خاطره است. سری بار اول یه قله بچه بودم بعد تبدیل شدم به آچه خسروا میدادن. یه قله بچه بودی پول تو جامونه میداختیم داخل قلک تا کلی پولدار بشی.
شدی؟
قلک کو بابای کو بانک کو بدش کنی.
پدر قید حیات هم
جان؟ پدر قید حیات هم زده. بله بله.
یادش بخیر.
آره یادش بخیر. یه گاره یه موقعی تو جقل بچه بودی این مسخره بازی ها نبود که ماشین حساب و
یعنی الان رسیدیم به 1370 ببر
رد کردیم رد کردیم آره 1400 یکی پارسال. آره
تو داری راجع پارسال حرف میزنی.
یادش بخیر دیگه. اون موقع اصلا این مسخره بازی ها ماشین حساب ها نمیدونم گوشی تو اینجا بکش بالا با ماشین حساب کله کله یه ارتفاع باز کنه اینا نبود که بله بله با یه دونه همچی چیز داشتیم چیمش میگفتی شورتکه چورتکه رو اینجوری میزدی چورتکه اینجوری تلپ 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 یه ها هوا رو به نکار میکردی. یادش بخیر.
بلدی باش
تا پارسال هم همین کاره میکرده.
بلدی؟
چی؟ شورتکه اون باید باره بلد باشه. بخیر
آخر اینو شما مثلا مگه مبادله کالا به کالا نمی کردین اون موقع؟
ما مبادله کالا به کالا می کردیم ولی اون کالا رو تو چوتکه می زدیم مثلا می زدیم یه تون یدو یه کفش یه تون جو.
بلست شما از اونا بودین که مثلا با یه
پرس داره خانم آسفی
با یه پرس چلو کباب یه زمین رو می دادین.
خانم آسفی میگم پاسخ دادم
یه پرس چلو کباب بهتون می دادن یه زمین رو می دادین اینجوری بودین؟
بستگی داشت.
من بازم میخوام بگم یادش بخیر.
سکوت میکنم که این سکوت منطقی تره. یه گاره یادش بخیر. یه زمانی اصلا جد بلزرد بلده بودیم که جد بلزرد بلده بودیم که
شما برای کجا بودیم جد بلزرد چیه؟
جدول صدا میکنی تو چه قله بچه بودی ما جدول جدول میکنی جواب هم میداد الان تو بگو جدول اگه جواب داد
قری رو زدی به جدول با ماشین.
بله
من بهم میگین جدول.
من ماشین ندارم دوچرخه دارم. اسم بچه‌مو عوض نکن. من با دوچرخه زن به جدول جدول برا ندید.
چه اسم دوچرخه‌ت رو داشتی برفی؟
آفرین چه حرفی.
امروز 108 سینمای تهران تعطیل شده.
سال 56 سینمای ایران از پا در اومد.
سینمای بسته‌ای که برش کردن جلوی یه سری قول.
آبا این شرایط بسیده.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فتوا مخالفیم.
حتی نظر امام هم قبول نداری شما.
یه جو خیلی سنگینی شکل گرفت.
سینما شد زبان انقلاب.
خب چجوری میشه زن رو نشون داد؟
و نمیخواستن باور بکنن که ما هم این مملکت رو دوست داریم.
شاید یک سال بیشتر وقت لازم نبود کلن پرونده سینما رو ببرن.
موسیقی که گوش نمی کردم.
این یکی از مهمترین آدم های این وزن.
سرنوشت فیلم و فیلمسازی و اینا همش رو هوا بود. خیلی ترسناک بود اون فضا.
نمیخواستم اجازه دیم که فیلم فارسی ادامه پیدا کنه بعد از انقلاب.
مردم ما قهرمان میخواستن.
پانزده و 39 دقیقه بریم به سراغ تالار ایوان شمس. پنج دقیقه گفتگوی تلفنی بنده و حامد مظفری رو بشنوید، کارشناس و منتقد سینما درباره فیلم خاک و خون کامران قلعه‌چیان. حامد مظفری سلام، وقتت بخیر باشه.
سلام علی یکانی عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنونم. امروز واقعا جای خالد حس میشه در استودیو پخش رادیو تهران و سعدآباد.
صدا اینجا داره ضعیف ولی جنگی میشه یه ذره
بلند. میگم امروز خیلی جات خالیه در سعدآباد استودیو پخش
شما برم. منم دلم براتون تنگ شده. خوشحالم که حداقل میتونم صداتونو بشنوم.
خواهش میکنم. همین که چهارشنبه ها راجع به یه فیلم صحبت میکنیم و کندوکاو میکنیم و به هر حال راجبش بهتر میدونیم، این لطف توه که به هر حال اطلاعات خیلی قوی رو تقدیم ما میکنی. امروز قرار راجب فیلم خاک و خون کامران قلعه‌چیان بیشتر بدونیم از زبان شما.
بله. کلن همونطور که خودتونم در واقع گفتین تو تالار ایوان شمس ما هر هفته مروری داریم بر یکی از آثار انقلابی سینمای ایران. تو هفته های گذشته فیلم های 15 راز مینا و زندانی 77 مرور کردیم. این هفته هم میخواییم مروری داشته باشیم بر فیلم خاک و خون. خاک و خون محصول سال 1362 و کارگردانش هم آقای کامران قدکچیان. آقای قدکچیان جزء معدود در واقع فیلمسازای ماست که از نظر تکنیکی خیلی خوب سینما رو میشناسه و واسه همین در واقع تونسته هم قبل انقلاب هم بعد انقلاب فیلمایی بسازه که متعلق است به سینمای بدنه بیشتر، یعنی فیلمایی که بدون اول حمایت‌های ارگان‌های دولتی و به واسطه جلب مخاطب
بله
و تونسته در واقع گیشه داشته باشه و همین باعث شده کامران قدکچیان به فعالیت خودش تا همین الان که در واقع شما دارم صحبت میکنم ادامه بده.
این فیلم برای سال 62 درسته؟
بله بله، جز اولین محصولات در واقع سینمای بعد از انقلاب اسلامیه و متأثر از همون در واقع فضای مبارزات انقلابی که مردم داشتن علیه رژیم پهلوی.
از داستانش بیشتر برام میگی؟
بله حتما. داستان فیلم در واقع یه بچه قهرمانی خوبی داره که همین بچه قهرمانیش هم باعث شده فیلم تو زمان اکران خودش مخاطب داشته باشه. در واقع یه روستایی به اسم کاک خان که علیه یک ملاک زورگو که میخواد به زور زمینش رو تصاحب کنه یه جور قیام میکنه. البته کاک خان هم مثل همه در واقع یاغی هایی که توی سینمای ایران یا سینمای هالیوود میبینیم اولش سعی میکنه با گفتگو با اینکه حکمیت پیشه بکنه یا بره سراغ پدر این ملاک مشکلش رو حل بکنه، ولی وقتی میبینه نمیتونه مشکل رو حل بکنه تنها چاره‌ای که میبینه اینه که طغیان بکنه. وقتی هم طغیان میکنه یه عدد مردم روستا هم همراهش میشن و در نهایت میتونه هم حق خودش رو و هم حق مردم رو باز بستانه.
بله
اگه بخوام راجع به در واقع فیلم صحبت بکنم، فارغ از این که جزو همون اولین فیلم‌های بعد از انقلاب که گیشه خوبی هم داشت با اینکه در واقع از نظر پروداکشن خیلی لو باجت و در واقع با بودجه متوسط ساخته شده بود، یه نکته که فیلم داره نقش اصلیشه که آقای مهدی فخیم‌زاده بازی می‌کنه.
دقیقاً همینطوره.
مهدی فخیم‌زاده که هم قبل انقلاب و هم بعد انقلاب فعالیت سینمایی داشته، برای تلویزیون هم چند تا سریال خوب ساخته با یک گریم متفاوت که یه ذره شبیهش می‌کنه به گریم دارمحمد فیلم تنگسیر امیر نادری، نقش اصلی خاک خون رو بازی کرده، یعنی همون نقش کاکخانیو که میاد در واقع طغیان میکنه و در واقع دمار از روزگار اون ملاک زورگو و همپالکش در میاره.
بسیار خوب.
و کنار فخیم زاده هم بازیگرهای ایفای نقش کردن مثل خانم شیلا سهرابی، آقای احمد قدکچیان، آقای حسین شهابی و رحیم هودی. درباره بچه تکنیکی فیلم اگه بخوایم صحبت بکنیم باید بیشتر از همه به دو نفر اشاره بکنیم. یکی جمشید الوندیه که مدیر فیلم برداریش بوده. آقای الوندی جزء فیلم برداری خوب سینما ایران بوده و تو ژانرهای مختلف و به خصوص ژانر اکشن و دفاع مقدس کار خوبی داره. مثلا فیلم کانیمانگا رو داره به عنوان مدیر فیلم برداری، فیلم تومه رو داره که بارها تلویزیون خودمون پخشش کرده، فیلم افتی رو داره، فیلم گالان رو داره، فیلم تومه رو داره و همین حضور آقای الوندی باعث شده از نظر تصویر برداری خاک و خون با اینکه از نظر بودجه‌ای در واقع یه ذره تو اقلیت بوده، ولی هنوزم وقتی میبینیش از نظر سینمایی لذت میبره. کنار ایشون نویسنده خاک و خون هم رضا میرلویی بوده. همونطور که خودتون میدونین آقای میرلویی خودش هم کارگردان بوده و یه فیلم ماندگار به اسم شیلات رو ساخته با بازی داوود رشیدی که باز بارها از تلویزیون پخش شده. آقای میرلویی فقید توی فیلم خاک و خون به عنوان تدوینگر هم حضور داشته و همین حضورش باعث شده فیلم نمای اضافی نداشته باشه، یعنی سعی کردن بخش عمده جاشای اضافی رو بریزن دور و یه فیلم شسته رفته که بتونه مخاطب عام به سینما بکشونه رو بسازن.
بسیار خوب آقای مظفری، ممنون که این ارتباط برقرار شد. صدای گرم شما رو چندین نکته نیست. خواهش
میکنم خسته نباشید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم با شما. خداحافظی میکنم. 544 دقیقه و 33 ثانیه اینجا سرده. بریم سراغ بخش بعدی برنامه. برنامه که تقدیم شما میشه که صابر ونکی به مناسبت سالروز افتتاح مدرسه دارالفنون توسط امیر کبیر تهیه کرده که تقدیم شما میشه.
دارالفنون نام مدرسه‌ای است که به ابتکار امیر کبیر در زمان ناصرالدین شاه برای آموزش علوم و فنون جدید در تهران تأسیس شد. دارالفنون را میتوان نخستین دانشگاه در تاریخ مدرن ایران دانست. ساختمان دارالفنون در خیابان ناصر خسرو در مرکز شهر تهران جای گرفته. امیرکبیر پس از سفر به روسیه متوجه نیاز فوری کشور به مرکز آموزش عالی شد. لذا از ابتدای صدارت خود برای ایجاد این مرکز تلاش کرد، ولی متاسفانه هیچگاه شاهد افتتاح آن نشد، چرا که نخستین دسته از اساتید به سرپرستی دکتر یعقوب ادوارد پولاک دو روز پس از دستگیری و تبعید امیرکبیر به تهران رسیدند و با استقبال گرمی مواجه نشدند. دارالفنون در روز یکشنبه ششم دی 1230 برابر با پنجم ربیع الاول 1268 قمری، 13 روز پیش از قتل امیرکبیر و با حضور ناصرالدین شاه، آقاخان نوری، صدر اعظم جدید و گروهی از دانشمندان و معلمین ایرانی اروپایی با 30 نفر شاگرد رسما گشایش یافت. در آن زمان 7 معلم اتریشی آموزش محصلین را که اغلب از خانواده‌های مهم و بانفوذ بودند بر عهده داشتند. با وجود آغاز به کار مدرسه، عملیات ساختمانی آن تا سال 1269 هجری قمری ادامه داشت. در سال 1304 قمری نگیرالملوک وزیر علوم تالار نمایشی در مدرسه ساخت تا مکانی برای اجرای تئاتر باشد. واژه دارالفنون ترجمه ای از کلمه پلی‌تکنیک انگلیسی یا فرانسوی است که عثمانی‌ها آن را به عربی ترجمه و با همین لفظ وارد زبان فارسی شد. از آنجا که پیوند با خانواده‌های بزرگ یا افراد ذی‌نفوذ از عوامل کلیدی در راهیابی به دارالفنون به خصوص در سال‌های ابتدایی بود، افراد بسیاری از درباریان و وابستگان آنها در زمان آغاز به کار مدرسه دارالفنون در آنجا به تحصیل مشغول شدند. افرادی همچون عباس خان پسر میرزا رضا مهندس، عبدالمجید میرزا نوه فتلی شاه، حسین علی شیخ الاطباء پزشک مخصوص ناصرالدین شاه، محمد حسن خان ملقب به اعتماد السلطنه مترجم ناصرالدین شاه، علی قلی هدایت ملقب به مخبر الدوله رئیس تلگراف. بسیاری از نامداران دهه های بعدی ایران همچنان از دانش آموختگان دبیرستان دارالفنون بودند که این افراد از آن جمله‌اند: عبدالرحیم همایون خرم نویسنده کتاب 7 جلدی دستور جامعه زبان فارسی، عبدالرزاق بغایری ترسیم کننده نقشه ایران و مشخص کننده مرزها با همسایگان، علی اکبر سیاسی از بنیانگذاران و رئیس دانشگاه تهران، محمد غفاری کاشانی ملقب به کمال الملک، غلام حسین رهنما عضو آکادمی منجمان فرانسه و رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران، اسماعیل خان مرزبان گیلانی ملقب به مؤدب السلطنه چشم پزشک مشهور در تهران، محمد معین استاد ادبیات دانشگاه تهران و مؤلف فرهنگ معین، صادق هدایت فریدون آدمیت، محمد غریب، منوچهر اقبال، رضا عامری، بهرام بیزایی، عباس اقبال آشتیانی، سید جمال الدین قطب و مصطفی چمران. صابر ونکی، سعدآباد، رادیو تهران.
در خصوص تاریخچه حسابداری در ایران صحبت میکنیم. در کنار بنده کارشناس کاردان
بگی کارچیز من میدونم
کاربلد نمیگم کارچیز
ممنونم ازتون
خیلی خوش آمدین سلام علیکم آقای کهنسال که خودتون از حسابداران کهنسال هستید
اول ازش که من آقای آنچه هستم
من چی گفتم
شما گفتید آقای کهنسال که از حسابداران کهنسال هستی اینو من می‌خواستم همین اول تکسیب کنم سلام علیکم من کهنسالم من هنوز در موقع جواری هستم
آرام تر کنید جناب خسروان من جسارت نکردم چون در خصوص موضوع امروزمون یعنی حسابداری اطلاعات تاریخیتون رو بفرمایید
باشه بعد از خودم حضور تو که از وقتی پول اختراع شد یه باره حسابداری هم نیازش قشنگ احساس شد
یعنی قبل از اختراع پول حسابداری نبود؟
نه دیگه حسابداری میخواست چیکار کنه چی حساب کنه مثلا مثل این میبونه که قبل از مثلا اختراع فوتبال کمک داور فوتبال مثلا فعالیت خودش آغاز کرده باشه فوتبالی نبوده که کمک داوری باشه.
خب اینه، خب اینم جواب منطقیه. بعد از اینکه خب پول اختراع شد، حسابدارا چطور شکل گرفتن؟
آفرین، اون اوایل یه یادش بخیر چه قله بچه بودی تو
که
جابه بیبخش نیست، آن برای بخش دیگه است، یه خوش ادا کن منم بیام. خلاصه که اون موقعی که پول اختراع شده بود، چون بلد نبودن درست حسابی بشمارنش، یه دعوا میشد ایچی که تک به هم میزدن، یعنی یه دعوای خیلی اون موقع اینجوری میگفتیم دعوا رو. بله، مثلا طرف بیرم سیب زمینی بخره، یه چی میشد سر پول سیب زمینی نگم چه اتفاقی میفتاد، گیس و گیس کشی، فحش فحش بازی.
آی بابا
اصلا خیلی اصلا.
اینجوری بود که حسابدار به وجود اومد؟
نه دیگه، نه نه اینجوری نبود. اول رفتن سراغ ریسفیدا که آقا بزرگوار عزیزم بیا شمایی داره ازم جدا کنی، دعوا نکنه تربیتا دیدن. بعد که مثلا این طرف که بیاد مثلا ایران ازم جدا کنه، خود پیر عزیزم کتک میخوره.
بله،
یعنی مثلا من پدربزرگم سه بار از سه جا نشکست، از سی جا شکست.
همین جوری بود که حسابدار به وجود اومد؟
نه دیگه، نه هنوز هم به وجود نمید. اینجا رفتن داور رو بردن، گفتن داور دقت کن تو پتاک و فشفشم که اومد شما نباید کم بیاری، باید سر این پول دعوا رو تموم کنی. و اینجا بود که ورزش محترم بوکس اختراع شد.
همین جوری پس حسابدار به وجود اومد.
یه یگانه چه حرفیه تو میزنی؟ دیدن تلفات معاملات پولی و مالی زیاده، رفتن سراغ حسابدارا تا اینا بیان حساب و کتاب کنن، دیگه دعوایی پیش نیاد. یگانه
این تاریخچه شما،
تاریخچه ما نیست، تاریخچه حسابداریه. من دارم و تاریخ زندگی حسابداری
دارم. ژانر علمی تخیلیه.
ندیگه یگانه، تو داری بسیار زیاد دیگه به تمام تاریخهایی که من دارم در برگم
در چه تاریخی
بوده؟
من
تو گفتی بله.
در چه تاریخی گروهی از بگو
بموده 1386
تاثیرگذاران حوزه حسابداری و مالی 15 آذر رو به عنوان روز ملی حسابدار انتخاب کردن. چه روزی؟
13 آذر 1386. آچه خدافظ.
نه بابا نه. از همه شما عزیزان دل سپاسگزارم که همراهی کردین. فردا سعادت آباد رأس ساعت 10 صبح تقدیم شما میشه. فکر
نه یا یازده ببینید ما هستی با از 10 سبون آوردن. میدونم همین کار قصد
10 صبح تا ساعت 2 دیگه،
تا هر وقت که دعوا بشه
اینجوریه.
آره دیگه، میمونیم تا وقتی دعوا بشه. ولی دو دعوا میشه.
آنچه خداحافظ.
خداحافظ
تا دو هفته دیگه به شرط حیات خادم شما خواهیم بود. خداحافظ.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
هموم و آشپزخونه باید تمیز بمونه، بسپارشون دست من، اون با من تمیز کننده من، خونه رو کرده روشن، کار من اون با من
محصولات شوینده و بهداشتی من.
یه خرید راحت آماده برای خدمت، های پر خدمت، هرچی که بخوای برات هست، یه خرید خوب به قیمت، های پر خدمت، های پر خدمت، خریدی به قیمت، های پر خدمت، کرده همه تانو دوت، های پر خدمت.
خرید از خدمت، خریدی به قیمت. کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
قدم میزنی و به لحظه تو امان شیرینی و تلخی فکر میکنی و منتظر میمانی تا رسیدن به لذتی که برات آشناست.
وک
اکنون سرشار می شوی از خاص بودن، چرا که پارمیدا همراه توست. شکلات تلخ پارمیدا، پارمیدا تلخی سرشار از خاص بودن، پارمیدا طعم واقعی شکلات.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
یه لن خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لن که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمی.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست. اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه، هم توی وقتت صرفه‌جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم.
سلام، من در یکی از فروشگاه‌های فرش ماهریس هستم. اینجا قراره به ازای 12 متر خرید یه فرش 4 متری هدیه بدن. در واقع از امروز در کارخونه فرش ماهریس 12 مساوی با 12 به اضافه 4 میشه.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 026-1882 تماس بگیرید. ما پای فرشمون هستیم. فرش ماهریس.
صدای شهر.
به نام خدا و سلام و عصر بخیر حضور شما شهروندان و رانندگان عزیز. عصر روز چهارشنبه شما بخیر. امید که تا به این لحظه روزی بدون حادثه و خطر رو پشت سر گذاشته باشید و تا پایان روز یک رانندگی مطلوب و بدون حادثه رو به پایان ببرید. با خبرهای ترافیک از این استودیو در خیابان ایرانشهر همراه شما هستیم.
ترافیک.
اما مسیرهای پرترافیک زیادی رو داریم. تا اونجایی که فرصت داریم خدمت شما عرض میکنیم. انشاءالله بهترین مسیر رو انتخاب بفرمایید. مسیر شرق به غرب بزرگراه آیت الله صدر از بلوار قیطریه تا تونل نیایش ترافیک سنگینه. ادامه همین مسیر بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی ترافیک سنگینه. در مسیر غرب به شرق بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه شهید چمران تا تونل نیایش باز هم حجم ترافیک بالاست و ادامه همین مسیر بزرگراه آیت الله صدر تا خیابان قلندری این ترافیک دیده میشه. بزرگراه شهید چمران مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا خیابان ملا صدرا. مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران از پل نمایشگاه تا پل پارک وی. ادامه این مسیر بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید همت. مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید مدرس، از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان ظفر. در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید حقانی قبل از بزرگراه شهید مدرس تا میدان ونک هم ترافیک بسیار سنگینه. بزرگراه شهید همت، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا محدوده